ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وخامت حال دو مصدوم اعتراضات روز جمعه خبر داد. صدها مجروح جنگ ایران و عراق در تهران نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. و اتاق بازرگانی تهران میگوید ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حال دو نفر از مصدومان اعتراضات روز جمعه این شهر را وخیم اعلام کرده است. نورالدین سلطانیان در این حال این با بیان اینکه تاکنون کسی در این اعتراضات کشته نشده از اعلام تعداد مصدومان خودداری کرد. اگرچه آمار روشنی از تعداد مصدومان، بازداشت شدگان و کشته شدگان احتمالی اعتراضات اصفهان در دست نیست، اما به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 120 نفر به زندان دستگرد منتقل شدند. این سازمان در این حال از انتقال 3 معترض اصفهانی به بخش‌های بهداری زندان خبر داده است. تجمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب روز جمعه با مداخله خشونتبار نیروهای امنیتی مواجه شد. صدها تن از مجروحان جنگ ایران و عراق روز شنبه با تجمع در برابر ساختمان بنیاد شهید در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. معترضان از جمله پلاکارد‌هایی با این مضمون در دست داشتند: هرچقدر از استخوان‌های شهدا برای خود قدرت ساختید، دیگر بس است. مجروحان جنگ 8 ساله بر پلاکارد‌های دیگر خود نوشته بودند: از بدن تکه پاره جانبازان هرچه سوء استفاده کرده اید، دیگر بس است. این چندمین تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق نسبت به شرایط نابسامان زندگی خود در ماه‌های اخیر است. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه اعلام کرد که ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد. به گفته اتاق بازرگانی تهران، ایران در 7 ماه سال جاری خورشیدی مجموعاً حدود 15 میلیون دلار کالا به سوریه صادر کرده. این در حالی است که ترکیه در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی ماهانه حدود 131 میلیون دلار صادرات به سوریه داشته است. بیشتر نیز یک مقام سازمان توسعه تجارت ایران فعالترین کشورهای صادر کننده به سوریه را به ترتیب ترکیه، چین، مصر، روسیه، هند و لبنان اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش سهم ایران در تجارت با سوریه تنها 3% ارزیابی شده است. رابرت مولی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از ایران خواست به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها در مسئله برجام مستقیما با آمریکا مذاکره کند. آقای مالی در گفتگو با شبکه رادیویی سراسری آمریکا NPR در آستانه برگزاری دور تازه مذاکرات احیای برجام در وین در این حال شانس موفقیت این مذاکرات را پایین دانست. نماینده ویژه آمریکا که از سفری دیپلماتیک به اسرائیل و کشورهای عرب بازگشته، از آمادگی امیرنشین‌های خلیج فارس برای بازگشت آمریکا به برجام خبر داد و افزود حامل پیام این کشورها به ایران است. به گفته آقای مالی، کشورهای عرب می‌دانند که اگر برجام احیا نشود، جایگزینی به جز پیشرفت برنامه اتمی و توسعه نفوذ خصمانه ایران در منطقه نخواهد داشت. مذاکرات احیای برجام در وین که خرداد ماه و در پی پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات متوقف شده بود، قرار است از دوشنبه 8 آذر ماه از سر گرفته شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی انتشار اخبار مربوط به سرایت پذیری سریع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، برخی کشورها اقدام به اعمال محدودیت در ترددهای پروازی به شماری از کشورهای آفریقایی کردند. در این باره پیشتر گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی.
با توجه به مشاهداتی که طی چند هفته گذشته در آفریقای جنوبی و کشورهای آفریقایی مجاورش ما دیدیم، افزایش بسیار شدیدی رو به طور ناگهانی در بیماران شاهد بودیم و این وضعیت نگرانی ها رو بیشتر کرده، از این جهت که گونه اومیکرون میتونه یک گونه ای باشه که سرایت پذیری بسیار بالایی داشته باشه. مشخصه بخصوص این تعداد بسیار زیاد جهش هایی هست که در ویروس ایجاد شده، بخصوص در جاهایی که واکسن روی اونها تاثیر میذاره و از اونها ویروس رو شناسایی میکنه. اما این به تنهایی کافی نیست که همین الان ما بگیم این گونه جدید میتونه از دام واکسن ها فرار بکنه یا نه. به همین دلیل نیاز به زمان بیشتری هست. واکسن سازها هم اعلام آمادگی کردن که در مدت خیلی کمتر از قبل یا در حدود 100 روز میتونن حتی اگر مقاومتی هم باشه در مقابل این گونه جدید هم واکسن رو تجدید بکنن و بتونن نمونه های بهتری برای مقابله با این بسازن. این نگرانی در حال حاضر وجود داره با توجه به سرعت بسیار شدید این در انتشار بیماری، دیده شدن اون در بسیاری از کشورهای غربی اروپایی و همچنین در هنگ کنگ در خود افریقا. به نظر میرسه که حتی کسانی که در مدت بسیار کمی در مجاورت فرد مبتلا در هواپیما بودن همین انتقال صورت گرفته. به همین جهت این انتظار وجود داره که این سرعت انتشار بسیار بالایی داشته باشه. اما همین گونه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم تغییراتی در گونه بتای قبلی هست که در خود آفریقای جنوبی کشف شده بود، ولی خوشبختانه با توجه به این که شرایط در اون زمان آماده انتشار بسیار زیاد نبود، اون گونه بتا خیلی خطر و تهدید جدی نتونست ایجاد بکنه و بعد گونه دلتا بود که بسیار مرگاور و با خطرات بسیار زیادی همراه شد.
بعضی از کشورها مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای خاورمیانه بعد از انتشار این خبر درباره اومیکرون ترددهای هوایی از چند کشور آفریقایی رو به کشورهای خودشون متوقف کردند. تا چه حد این توقف و این اقدام میتونه از انتشار اومیکرون جلوگیری کنه؟
ما این تجربه تلخ رو در ابتدای شیوع کرونا داشتیم که باز بودن راه‌های هوایی که از چین انجام شد، چین تونست در کشور خودش کنترل بکنه اما اون رو منتشر کرد. ایران با هواپیمای ماهان تونست ویروس رو به ایران و بعد به کشورهای اروپایی صادر بکنه. الان دنیا به این سمت داره میره که جلو اون اتفاقات قبلی رو بگیره و تا جایی که امکان داره سویه‌های جدید مرگ‌آور و خطرناک رو در مبدأ شناسایی بکنه و در همونجا کنترل بکنه. به این جهت ما ناگزیر هستیم که راه‌های هوایی بسته بشه تا ویروس جدید و یا همون ورژن جدید ویروس کرونا در همون منطقه کنترل بشه و اجازه انتقال به جاهای دیگه پیدا نکنه. هرچند شاید واقعا الان دیگه دیر باشه، همطور که فرمودید خب در کشورهای دیگه متاسفانه این نمونه هاش دیده شده و این افراد ممکنه که ماها در تماس با افراد دیگه بودن و بیماری بیش از این وجود داره در این کشورها. اما به هر حال تا زمانی که ما و سازمان بهداشت جهانی منظور و متخصصین به اون نقطه مشخص نرسن و مشخص نکنن که این در چه وضعیتی هست، چه از لحاظ بیماریزایی، سرایت، خطرات و بقیه موارد، لازم هست که این کنترل ها انجام بشه تا بعد از اون که واقعا به اون شرایط ایدئال رسیدیم و یا رسیدیم به اون تحقیقات لازم بتونیم راجع به این موضوع تصمیمات بهتری بگیریم.
آیا به نظر شما این سویه جدید اومیکرون با این قابلیت انتشار سریع و سرایت سریعش میتونه افراد مخالف واکسیناسیون رو قانع کنه که الان دیگه وقتشه که واکسن بزنن؟
الان ما مشکلی که داریم و ضربه‌ای که داریم میخوریم از همین موضوع واکسن هراس‌ها یا افراد و کمپین‌های ضد واکسن هست. اگر واکسیناسیون به حدی برسه که ما دیگه اجازه سرایت ویروس و گردش ویروس رو در جامعه مدیم، دیگه این اتفاقات و تولید و جهش های سویه های جدید هم متوقف میشه و تا اون زمان ما این مشکلات رو خواهیم داشت و این اومیکرون پایان کار نیست و ما ورژن های جدیدی هم شاهد خواهیم بود، به دلیل اینکه این واکسن هراس ها یا مخالفان واکسن متاسفانه در این برنامه شرکت نمی کنن. شاید اینها رو تا حدی قانع بکنه اما متاسفانه در برخی موارد اینها هنوز بر طبل خودشون میکوبند و قانع نمیشن و حاضر نیستند که در یک برنامه سلامت عمومی شرکت بکنن و در واقع اینها که به نظر میرسه باید دولت‌ها قوانین بسیار محکم تری بذارن تا اونها رو مجبور بکنن که برای جلوگیری از آسیب زدن به سلامت جامعه وارد این چرخه واکسیناسیون بشن تا ما بعدها میزان واریانت های جدید رو کم و کمتر داشته باشیم و نهایتا به نقطه کنترل بیماری برسیم.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، ساکن آمریکا رو میشنوید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ساعت فرداگرام.
کمتر از یک هفته پس از دیدار هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه از ایران، نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه به تهران سفر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی سفر به تهران با برخی مقامات جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، با اعلام این خبر در صفحه رسمی خود در تلگرام نوشت که جمعه با میخائیل بوگدانوف درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و تحولات میدانی در سوریه تلفنی گفتگو کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه همان روز در مسکو با الکساندر بنسوی، سفیر اسرائیل، محمد آل جابر، سفیر امارات متحده، جورج شعبان، فرستاده سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و هانس گروندنبرگ، فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، در این دیدارها تازه‌ترین تحولات منطقه و نقش روسیه در حل مناقشات خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. تبادل نظر پیرامون تحولات منطقه‌ای و تمام ابعاد همکاری بین روسیه و ایران به ویژه در سوریه هدف سفر میخائیل بوگدانوف به تهران اعلام شده. الکساندر گوسیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اهمیت دیدارهای اخیر بیشتر از رفت آمدهای تشریفاتی است.
طرفین چه اهدافی را دنبال میکنند؟ همپیمانی. ایران میخواهد همپیمان روسیه باشد و مسکو علاقمند است غیر از داشتن روابط مثبت با تهران، میانجیگری باشد که رقبا و دشمنان ایران برای کاهش تنش با این کشور به سراغش بیایند. چه در آستانه مذاکرات برجامی، چه در میان تقابل شدید اسرائیل و ایران و یا ادامه تنش بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، روسیه مایل است در کانون تمام تحولات منطقه‌ای باشد و عملاً به هدف خود رسیده. گزارش‌ها مبنی بر این که آمریکا بدون امید چندانی به توافق در وین خواهان کمک روسیه برای اعمال فشار بر ایران است، بی اساس نیست. روسیه به گونه‌ای حملات اسرائیل در سوریه را کنترل می‌کند که جنگ تمام عیار بین اسرائیل و ایران در سوریه آغاز نشود. تلاش برای میانجیگری مسکو بین تهران و ریاض ادامه دارد. این تحولات دیپلماسی ماهرانه و مستمر می‌طلبد که به رغم فشار کم سابقه غرب بر روسیه و ایران در جریان است.
سفر میخائیل بوگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به تهران، در حال برنامه‌ریزی شده که یک شنبه گذشته الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، همراه با هیئت نظامی دیپلماتیک پس از دیدار از دمشق به تهران سفر و با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و علی اصغر خاجی، مشاور وی در امور سیاسی، درباره همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه دیدار و گفتگو کردند. دنیس کوب، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است افزایش تماس‌های دیپلماتیک مسکو با دمشق و تهران ناشی از تشدید اختلاف هاست.
تعدد سفرهای دیپلمات‌های روس به آن دلیل است که دمشق و تهران درخواست‌ها و توصیه‌های مسکو را نادیده می‌گیرند. روسیه مخالف سیاست هسته‌ای ایران است. تشدید تنش بین اسرائیل و ایران و چگونگی تعامل نظامیان ایرانی با نیروهای آمریکا و ترکیه در سوریه باعث ناخشنودی شدید روسیه است. کرملین می‌خواهد انتقال تدریجی قدرت در سوریه را به جریان بیاندازد، اما تهران مانع هر گونه ابتکار برای کنارگیری بشار اسد است. از دید مسکو زمان آن رسیده که نیروهای وابسته به ایران سوریه را ترک کنند. ایران اصرار دارد این موضوع صرفاً به دولت دمشق مربوط است. تهران خشمگین است که روسیه مانع حملات اسرائیل در سوریه نمی شود و مظنون است که روسیه با کارت ایران بازی می کند و پشت سر ایران به دنبال توافقی با آمریکاست که به ضرر تهران است.
بروز تنش بین روسیه و ایران در سوریه موضوع گزارش های متعدد است و اخیراً در رسانه‌های منطقه اخراج جواد قفاری، فرمانده ارشد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه، خبرساز شد. برخی از این گزارش‌ها حاکی است تغییرات گسترده در میان فرماندهان سپاه در سوریه به دلیل اختلاف با روس‌ها بوده. مقامات رسمی این گزارش‌ها را تکذیب کردند و با رد هر گونه اختلاف بین مسکو و تهران بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.